حتمی سیر با حضرتش در ماند و اعلام داشت: اگر به قدر یک سر انگشت بیشتر بیایم می سوزم. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه و از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندیم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. معراج پیامبر اکرم یکی از بقایع مهم و با عظمت زندگی آن حضرت است که در قرآن مجید در آیه اول از سوره مبارکه اسراء به آن اشاره شده است. همچنین در سوره نجم در این باره توضیحاتی دارد. حدیث معراج معرف مقام قرب رسول اکرم و مرتبه ایشان نزد پروردگار متعال است. در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرمودند: چون به حجاب‌های نور رسیدم، جبرائیل از حرکت ایستاد و من گفت برو. و در حدیثی دیگر فرمودند: از آنجا به سدرت المنتها رسیدم و در آنجا جبرائیل ایستاد و مرا تنها گذارد و گفت برو. گفتم ای جبرائیل، در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری و از من مفارقت می‌کنی؟ گفت ای محمد، اینجا آخرین نقطه است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده است و اگر از اینجا بالاتر آیم پروبالم می سوزد. آنگاه با من وداع کرد و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد می کرد، تا جایی که خدای تعالی می خواست مرا متوقف کند و آنگاه مرا مخاطب ساخته و با من سخنانی گفت. پس وحی کرد بنده اش آنچرا که وحی کرد. در ارشاد القلوب حدیث قدسی شگفتی آمده است. پیامبر اکرم از قول خدای تعالی می فرماید: بنده من هیچگاه به وسیله چیزی جز فراگز که نزد من محبوب است به من نزدیک نمی شود. بنده مؤمن با نوافل به من نزدیک می شود و من او را دوست دارم، طوری که گوش او می شوم که با آن می شنود، چشم او می شوم که با آن می بیند، دست او می شوم که با آن می گیرد و قدم او می شوم که با آن راه می رود. هرچه او از من درخواست کند به او می دهم و اگر از من پناه بخواهد پناهش می دهم. بیان رسای مولای متقیان تجلی مقام قرب ایشان به حضرت حق و تجلی صفات متعالی کمالی به نحو تام معتم در ایشان است. چنان که می فرمایند در خطبه قدیر پیامبر اعظم در وصف امام علی ابن ابی طالب به همین مقام و صفت کمالی ویژه‌ای که آن امام همام واجد آن است می فرمایند: ای مردم، همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در نبشته عزیز خود او را یاد کرده و در باره ستیزندگان با او فرمودند: تا آنکه مبادا کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که در باره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردی. داستان معراج و طبق روایت معروف آن است که رسول خدا در آن شب در خانه ام هانی دختر ابی طالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتی که آن حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصا و آسمانها رفت و بازگشت از یک شب بیشتر طول نکشید، به طوری که صبح آن شب را در همان خانه بود. و در تفسیر عیاشی است که امام صادق فرمود: رسول خدا نماز عشا و نماز صبح را در مکه خواند. یعنی اسرا و معراج در این فاصله اتفاق افتاد و در روایات به اختلاف عبارت از رسول خدا و ائمه معصومان نقل شده است که فرمودند: جبرائیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبی را که نامش براق بود برای او آورد و رسول خدا بر آن سوار شد و به سوی بیت المقدس حرکت کرد و در راه در چند نقطه ایستاد و نماز گزارد. یکی در مدینه و هجرتگاهی که سالهای بعد رسول خدا بدانجا هجرت فرمود و یکی هم مسجد کوفه و دیگر در طور سینا و بیت اللحم زادگاه حضرت عیسی و سپس وارد مسجد الاقصا شد و در آنجا نماز گزارد سپس به آسمان دنیا صعود کرد و در آنجا آدم ابوالبشر را دید آنگاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمدند و با روی خندان بر آن حضرت سلام کردند و تهنیت و تبریک گفتند و بر طبق روایتی که علی ابن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق روایت کرده است رسول خدا فرمود فرشته‌ای را در آنجا دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و برخلاف دیگران چهره‌ای درهم و خشناک داشت و مانند دیگران تبریک گفت ولی خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرائیل پرسیدم گفت این مالک خازن دوزخ است و هرگز نخندیده است و پیوسته خشمش بر دشمنان خدا و گناهکاران افزوده می شود بر او سلام کردم و پس از اینکه جواب سلام مرا داد از جبرائیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را به من نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبی از آن برخاست که فضا را فرا گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت پس از وی خواستم آن را به حال خود برگرداند و بر طبق همین روایت در آنجا ملک الموت را نیز مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از گفتگویی که با آن حضرت داشت عرض کرد همگی دنیا در دست من همچون درهم و سکه است که در دست مردی باشد و آن را پشت رو کند و هیچ خانه ای نیست جز آن که من در هر روز 5 بار بدان سرکشی می کنم و چون بر مرده ای گریه می کنند بدان ها می گویم گریه نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها می آیم تا آنکه یکی از شما باقی نماند در اینجا رسول خدا فرمود به راستی که مرگ بالاترین مصیبت و سخت‌ترین حادثه است و جبرائیل در پاسخ گفت حوادث پس از مرگ سخت‌تر از آن است و سپس فرمود و از آنجا به گروهی گذشتیم که پیش روی آنها ظرف‌هایی از گوشت پاک و گوشت ناپاک بود و آنها ناپاک را می‌خوردند و پاک را می‌گذاردند از جبرائیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت افرادی از امت تو هستند که مال حرام می‌خورند و مال حلال را وامی گذارند و مردمی را دیدم که لبانی چون لبان شتران داشتند و گوشت‌های پهلوشان را می‌شیدند و در دهانشان می‌گذاردند. پرسیدم اینها کیانند؟ گفت اینها کسانی هستند که از مردمان عیب‌جویی می‌کنند و مردمان دیگری را دیدم که سرشان را با سنگ می‌کوفتند. و چون حال آنها را پرسیدم، پاسخ داد اینان کسانی هستند که نماز شامگاه و عشا را نخوانده می‌خوابند و سپس به فرشتگانی برخوردم که تمام اجزای بدنشان تسبیح خدا می‌کرد. و از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا 2 مرد را شبیه به یکدیگر دیدم. و از جبرائیل پرسیدم اینان کیانند؟ گفت هر 2 پسرخاله یکدیگر یحیی و عیسی هستند. بر آنها سلام کردم و پاسخ دادند. تهنیت و درود به من گفتند و فرشتگان زیادی را که به تسبیح پروردگار مشغول بودند در آنجا مشاهده کردم. از آنجا به آسمان 3 بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبایی را که زیبایی او نسبت به دیگران همچون ماه شب 14 نسبت به ستارگان دیگر بود مشاهده کردم و چون نامش را پرسیدم جبرائیل گفت این برادرت یوسف است بر او سلام کردم و پاسخ داد و تهنیت و تبریک گفت و فرشتگان بسیاری آمیز در آنجا دیدم از آنجا به آسمان 4 بالا رفتیم و مردی را دیدم و چون نامش را از جبرائیل پرسیدم گفت او ادریس است که خدا وی را به اینجا آورده است بر او سلام کردم، پاسخ داد و برای من آمرزش خواست و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای پیشین مشاهده کردم و همگی برای من و امت من مژده خیر دادند. سپس به آسمان پنجم رفتیم و در آنجا مردی را به سن کهولت دیدم که دورش را گروهی از امتش گرفته بودند و چون پرسیدم کیست، جبرائیل گفت هارون ابن عمران است. بر او سلام کردم و پاسخ داد و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای دیگر مشاهده کردم. آنگاه به آسمان ششم بالا رفتیم و در آنجا مردی گندمگون و بلند قامت را دیدم که می گفت بنی اسرائیل پندارند من گرامی ترین فرزندان آدم در پیشگاه خدا هستم، ولی این مرد از من نزد خدا گرامی تر است. و چون از جبرائیل پرسیدم او کیست، گفت برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم، جواب داد و همانند آسمانهای دیگر فرشتگان بسیاری را در حال خشوع دیدم. سپس به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرشته‌ای برخورد نکردم. در آنجا مردی را دیدم که موی سر و صورتش سیاه و سفید بود و روی تختی نشسته بود. جبرائیل گفت او پدرت ابراهیم است. بر او سلام کردم، جواب داد و تهنیت و تبریک گفت و مانند فرشتگانی را که در آسمانهای پیشین دیده بودم در آنجا دیدم و سپس دریاهایی از نور که از درخشندگی چشم را خیره می کرد و دریاهایی از ظلمت و تاریکی و دریاهایی از برف و یخ لرزان دیدم. و چون بیمناک شدم جبرائیل گفت این قسمتی از مخلوقات خداست. و در حدیث دیگری فرمود از آنجا به سدرت المنتهی رسیدم و در آنجا جبرائیل ایستاد و مرا تنها گذارده و گفت برو. گفتم ای جبرائیل در چنین جایی مرا تنها میگذاری و از من مفارقت میکنی؟ گفت ای محمد اینجا آخرین نقطه است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده است و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم میسوزد. آنگاه با من وداع کرد و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد می کرد تا جایی که خدای تعالی می خواست مرا متوقف کند و نگه دارد. آنگاه مرا مخاطب ساخت و با من سخنانی گفت و در اینکه آن سخنانی که خدا به آن حضرت وحی کرده چه بوده است در روایات به طور مختلف نقل شده است و قرآن کریم به طور اجمال و سربسته می گوید پس وحی کرد به بنده اش آنچه را وحی کرد. و از این رو برخی گفتند مصلحت نیست در این باره بحث شود، زیرا اگر مصلحت بود خدای تعالی خود می فرمود. و بعضی هم گفتند اگر روایت و دلیل معتبری از معصوم نقل شده باشد مانعی در اظهار و نقل آن نیست. و در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که آن وحی مربوط به مسئله جانشینی و خلافت علی ابن ابی طالب و ذکر برخی از فضائل آن حضرت بوده است. و در حدیث دیگری است که آن وحی سه چیز بود: یک، وجوب نماز، دو، خواندن سوره بقره، سه، آمرزش گناهان از جانب خدا. تعالی غیر از شرک و در حدیث کتاب بصائر است که خداوند نامهای بهشتیان و دوزخیان را به او داد و به هر صورت رسول خدا فرمود پس از اتمام مناجات با خدای تعالی بازگشتم و از همان دریاهای نور و ظلمت گذشته در سدرت المنتهی به جبرائیل رسیدم و به همراه او بازگشتم. همسایگی خداوند و احراز مقام جنب اللهی زیباترین و قابل فهمترین توصیف از مقام قرب حضرت امام علی علیه السلام در جمع صفات کمالی به حضرت حق جل و اعلا است.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنم. عزیزان شنونده، درود من رو پذیرا باشید از برنامه خودتون ایستگاه 107.5. من ملیه شبانیان، امروز شنبه، از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگه ای رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می کنم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه ها و خصوصا برنامه ایستگاه 107.5 بسیار کمک میکنه. لطفاً با ما همراه باشید. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید تا از زمان پخش و محتوای برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش اطلاعات دقیق دریافت کنید. در ایستگاه 107.5 هر روز در گاه شمار نمایش با تاریخ نمایش آشناتر خواهید شد.
100 سال پیش، 2 سال پیش، در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز شنبه 15 مرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 8 محرم الحرام 1444 قمری برابر با 6 آگوست 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد پری امیر حمزه. پری دخت امیر حمزه متولد چنین روزی در سال 1314 در تهران است. این بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو فعالیت خود را به صورت جدی در سال 1331 وقتی 17 ساله بود از تئاتر شروع کرد تا اینکه حرفه‌ای‌تر با گروه تئاتر ملی ادامه داد و به استخدام اداره نمایش درآمد. بعد از 14 سال تجربه تئاتر در سال 1354 با سریال صندوقچه اشرفی به کارگردانی پرویز کاردان اولین تجربه بازیگری خود را در جلوی دوربین به دست آورد. سپس در همین سال با فیلم سرایدار ساخته خسرو هریتاش بازی در سینما را تجربه کرد تا اینکه در سال 1355 وقتی 41 ساله بود فعالیت خود را از رادیو نیرو هوایی به عنوان مجری و بازیگر شروع کرد. تا شروع انقلاب اسلامی در 4 مجموعه تلویزیونی و 3 فیلم سینمایی و چندین تئاتر حضور داشت تا اینکه بعد از انقلاب با فیلم فصل خون به کارگردانی حبیب کاوش در سال 1359 به این عرصه بازگشت. اما حضورش در تلویزیون در سال 1369 با سریال آرایشگاه زیبا ساخته مرضیه برومند ممکن شد و بیشترین شهرتش با سریال کاراگاه شمسی و مادام در سال 1380 ساخته همان کارگردان اتفاق افتاد. بانو امیر حمزه خانواده‌ای بسیار هنرمند دارد. هر دو دخترش بازیگر هستند که البته فعالیت کمی داشتند. اما دامادهایش امین تاروخ و مسعود کرامتی از هنرمندان و بازیگران بسیار فعال در تمام زمینه‌های نمایشی هستند. پری امیر حمزه این بانوی پیشکسوت که تاکنون در 9 فیلم سینمایی، 18 مجموعه تلویزیونی و بیشمار نمایش رادیویی ایفای نقش کرده است، امروز 87 ساله می شود که برایش آرزوی سلامتی و کامیابی بیش از پیش داریم. تولد بهرام ابراهیمی. بهرام ابراهیمی یزدی متولد چنین روزی در سال 1334 در قم است. این بازیگر فعال تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو، فارغ التحصیل کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای دراماتیک است. او بازیگری را از سال 1352 وقتی 18 ساله بود با سریال صخره سیاه به نویسندگی و کارگردانی مازیار بازیاران آغاز کرد و پس از آن در سینما، تئاتر و تلویزیون فعالیت‌های بسیار داشته است. تا اینکه در سال 1374 در 40 سالگی به پیشنهاد زنده یاد احمد آقالو به جمع بازیگران رادیو پیوست و کارش را با بازی در نمایش رادیویی رستم و سهراب به کارگردانی زنده یاد خسرو فرخزادی شروع کرد. او در بیش از 100 نمایش صحنه‌ای با محمد رحمانیان، امیر دژاکام، آتیلا پسیانی و زنده یادان استاد حمید سمندریان و رکن‌الدین خسروی همکاری موفق داشته است. بهرام ابراهیمی که همکنون از بازیگران و کارگردانان بسیار فعال و موفق مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش است و تاکنون در 11 فیلم سینمایی و 26 مجموعه تلویزیونی به عنوان بازیگر حضور داشته، امروز 65 ساله می شود که برایش آرزوی سلامتی و کامیابی بیش از پیش داریم. تولد رابرت میچم. رابرت چارلز دورمن میچم متولد چنین روزی در سال 1917 هنرپیشه آمریکایی است. دوران کاری او که شامل فیلمسازی و ایفای نقش در بیش از 100 اثر سینمایی و تلویزیونی است، بیش از 50 سال از تاریخ سینما را در بر می‌گیرد. او از جمله ستارگان ماندگار هالیوود است و نقش قهرمان بی‌قید امروزی یا روانپریش شریر را به خوبی ایفا می‌کرد. نقش آفرینی های جدی او در بسیاری از فیلم های جنگی، ملودرام، فیلم نوار و وسترن های دهه 1940 و اوایل دهه 1950 جایگاه او را در میان بزرگترین ستارگان هالیوود تثبیت کرد. میچم بازیگری در سینما را با فیلم چرمسوزها در سال 1942 آغاز کرد. بازی نخست او نمود چندانی نداشت و بیشتر به فیلم های درجه دو محدود میشد. ولی بازی ستودنیش در فیلم سرگذشت سرباز جو ساخته ویلیام بلمن در 1945 موقعیتش را تغییر داد و با این فیلم به شهرت رسید و برای اولین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. میچم در سالهای بعد به تناوب در سینما و تلویزیون ظاهر شد و در میانه دهه 1990 در چند فیلم ایفای نقش کرد که مشهورترین آنها وسترن نامتعارف مرد مرده ساخته جیم جارموش در سال 1995 بود. او که توسط برخی از منتقدان به عنوان یکی از بهترین بازیگران عصر طلایی هالیوود شناخته می شود و راجر ایبرت او را روح فیلم نوار نامید، در اول ژوئیه 1997 در کالیفرنیا در سن 79 سالگی درگذشت.
عزیزان، در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه ایستگاه 107.5. امیدوارم که حالتون خوب باشه و این بخش از برنامه رو که میدونم خیلی طرفدار داره با دقت بشنوین، چون قراره راجع به یک نمایشی صحبت بکنیم به نام عملیات آژاکس که قراره از شنبه تا چهارشنبه ساعت 30 دقیقه بامداد پخش بشه و تکرارش ساعت 8:30 دقیقه همون روز. امروز در خدمت جناب آقای مهدی نمینی مقدم از بازیگران و کارگردانان با سابقه مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش هستیم که ایشون قراره برای ما از موضوع و حال و هوای این نمایش و همکارانی که در این کار با ایشون همراه و همکار بودن برامون بگن.
سلام علیکم.
سلام آقای نمینی مقدم.
حال شما خوب هستین؟
متشکرم، خدا قوت. خیلی ازتون ممنونم که لطف کردین و وقتتون رو در اختیار برنامه ایستگاه 107.5 گذاشتین تا برای ما و شنوندگان از عملیات آژاکس بفرمایین. بفرمایین که این نمایش در چه حال و هوایی تهیه شده، کار شده، چون میخواییم شنوندگان جزئیاتش رو خودشون پیگیری بفرماین. و شما برامون بفرمایین که این نمایش حال و هواش به چه شکلیه؟
ضمن عرض سلام به شما مجری توانمند،
سلامت باشی،
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو نمایش. عرضم به حضورتون که این نمایش حاصل تلاش گروهی بچه های مرکز هنر نمایشی، کارگردان کار آقای نورالدین جوادیان بودن، نویسنده خانم مهسا پیروزفر اگه اشتباه نکنم، چون یه ذره از تایمش گذشته من یادم نمیاد واقعا، بودن و بازیگرانش هم آقای علی میلانی، آقای حمید یزدانی، آقای پوریمان، آقای ایوب آخانی، آقای حمزه، آقای بهرام سربنیجاد و دیگر عزیزان که همین چند تا تو ذهنم بود، بقیه رو واقعا تو ذهنم نیستن. از دوستان عزیزم که اسمشون الان توی ذهنم نیستم عذرخواهی میکنم. نمایش برمیگرده به تاریخ معاصر این مملکت که در واقع ایران عزیز ما دستخوش بسیاری از حوادث بوده در آن سالها. یکی از اون حوادث در واقع بحث روی کار اومدن آقای مصدق به عنوان نخست وزیر بود که بحث صنعت ملی شدن نفت رو پیش میکشه و اینکه همون دوران دست‌هایی در خارج از کشور مثل کشور آمریکا توطئه میچینن، یه توطئه برای سرنگونی دولت مصدق و اینکه همون کودتای 28 مرداد راه میفته و تحریزی این توطئه و کودتا توی سطح سازمان‌های در واقع جاسوسی اون کشور، در واقع CIA و بخش دانشگاهی اون کشور، اساتید دانشگاهی که جمع شده بودن دوره هم که تصمیم بگیرن کی در ایران روی کار باشه و متاسفانه این اتفاق افتاد و اون کودتا اتفاق افتاد و دولت مصدق برکنار شد و رژیم در واقع تغییر کرد، یه جورایی رژیم شاهنشاهی دوباره برگشت به سر کار. این چیزی بود که من در خاطرم بود و خدمت شما عرض کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خیلی ازتون ممنونم. شما به شدت ما رو مشتاق کردین که حتما این نمایش رو بشنویم، چون هم بازیگران و عوامل بسیار حرفه‌ای در این کار دست دارن و هم اینکه موضوع این نمایش بسیار بسیار حساس و جذابه و عزیزانی که از تاریخ دوست دارن بشنون این نمایش رو پیشنهاد میکنم از دست ندن.
من اجازه دارم یک مطلب
حتما خواهش میکنم
خدمتتون عرض کنم و خدمت شنوندگان، اون اینه که خیلی تلاش شده که بر پایه مستندات این نمایش در واقع نمایش نامش نوشته بشه.
بسیار عالی.
و اینکه آره سندیت تاریخی هم دارد.
عالی، خیلی خیلی این قضیه که فرمودین، این نکته‌ای که شما فرمودین به عمق کار، خواهش میکنم به عمق کار، و اینکه ما بسیار مشتاقیم که چون به ظرایف تاریخی پرداخته شده و به شدت با ریزبینی این کار نوشته شده و اجرا شده، حتما کار بسیار با ارزشی هست. امیدوارم که موفق باشین همیشه در کارهاتون، در تمام کارهایی که ما از شما شنیدیم و بسیار عالی بودن. خیلی ممنونم، موفق باشین.
خسته نباشید.
قربان شما، خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا.
سپاسگزاریم از تمامی شما عزیزان که در ایستگاه 107.5 کمی درنگ کردید و با ما همراه بودید. امیدوارم در روزهای آتی هم این حمایتتون رو از ما دریغ نفرمایید. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود. Thank you.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.